الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا والطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. 25 مهر ماه و بحث فقه، بحث ما در خصوص امکان امنیت بخشی به کافر بود که به تعبیری امروزه ازش یاد میکنیم امکان امنیت بخشی به عدو. مثلا میشه به دشمن امنیت داد لمصلحتن یا خیر، که بحث دلیل عقلی رو مطرح کردیم که گفتیم بنای وغلات برش جریان داره، آیه قرآن، و در خصوص سنت هم گفتیم که سنت استیمان در عرب وجود داشت و عرب به خاطر شرایط محیطی جامعه خودشون که عمدتاً جامعه ناامن بود و از یه طرف هم قبیله محور بود، طبیعتاً به افرادی امنیت میدادن به خاطر اینکه از وستگانشون بود یا یک نسبت و تناسبی با اینها داشتن، خاطر اینکه اقتصادشون جریان پیدا کنه یا هر علت دیگه. و پیامبر هم این منطق رو در حوزه فضای قبیله محور عرب به رسمیت شناخت و البته این رو به محور اسلام تغییر داد. اگر در حوزه قبل افراد قبیله پای هموا میستادن و در قبال تهدیدی به هر کدوم از همدیگه دفاع میکردند، عملا اسلام هم به گونه فضا را ترسیم میکرد که اون فضای قبیله محور به فضای مسلمان ها تغییر کنه و اگر کسی به یک مسلمانی تعرض کنه بقیه ازش دفاع کنند، و اگر مسلمانی به کسی امنیت بده طبیعتا بقیه همونو به رسمیت بشناسن. این منطقه بود که اجمالا دیروز در موردش صحبت کردیم و برخی از روایات رو ذیلش بیان کردیم، یکی دو تا روایت رو مجدد ذیلش که یک قدیه صراحت بیشتری در مدعا داره رو توضیح میدیم. برخی از مواردی هم در تاریخ ذکر شده ذیل استیمان که به نظر میاد بر اساس ملاک درست نباشه و عرض میکنم وقت لبا حاضر مضمون وقت همین مضمونی که پیامبر در مسئله خیف به تعبیری گفت، همون تعبیر در روایت دیگه هم داره که قدری شاید گویاتر باشه. البته سند عدت من اصحاب ناس، یعنی سند به تعبیری مرسله، اما لااقل بر اساس این معیار، حالا جدای از بحثای گذشته که گفتیم اینها مباحثی است که ارشادی مشکلی نداره، مباحثی است که به وزانش روایت مشهوری دارد که بهش عمل کردن مشکل نداره، و جدای از اینها لااقلش اینه که برخی از حضرات روایاتی رو که در کافی نقل شده رو حجت میدونن، این همه روایاتی که در کافیه به اون اعتبار هم باشد باز این روایت منقول از کافی هست. اجالتا ما بحثی در سند نداریم و لااقل خدشه در سند ضرری به حال ما وارد نمی کند با توجه به شهرت محتوا، با توجه به عمل فقها به این مضمون، با توجه به ارشادیتش نسبت به اون بنای عقلا، ارشادیتش به اون آیه قرآن ضرری به ما نمیزنه و طبیعتا ما نسبت به سند مشکلی نداریم. ادت من اصحابنا احمد ابن محمد انال وشا، محمد ابن همران، جمیل ابن دراج، کلا هما، یعنی همران و جمیل، ان ابی عبدالله قال قال رسول الله اذا بعث سریتن، اگه پیامبر یه وقتی یه سریه ای داشت، میدونید که غزوات جایی که پیامبر خودش حضور پیدا میکرد، در سریه وقتی که پیامبر کسی رو میفرستاد و خودش در جنگ حضور پیدا نمیکرد، اگر پیامبر یک سریه رو میفرستاد، یک گروه رو برای جهاد میفرستاد، دعا به امیرها، اون امیر سپاه رو دعوت میکرد و فعجلات او الى جنبه کنار خودش میشوند و عجلات اصحابه و بین یدی بقیه رو روبروش مینشوند. این نکته از باب مهمه دیگه، امیر کنارش بقیه روبروش. ثم قال عبارت مفصل، و ایما رجل من ادنى المسلمین و افضلهم، هر کی از یه فردی فرق میکنه، حالا یک مسلمان با شأن پایین یا مسلمان با شأن بالا، نظر الی احد من المشرکین، اگه یکی از اونها رو نظر بهش بکنه، یعنی به تعویضش امنیت بده، اون رو اجاره کنه، پناه بهش بده، فهو جار، او در پناه هم حتی یک من کلام الله، تا اینکه بیاد کلام خدا رو بشنوه. و اینجا معلومه که و اغراض دیگه خیلی مد نظر نیست. فعید آسمی کلام الله، اگه کلام خدا رو شنید، فعید تبعه کن فعقوان کن فی دین کن، اگر مسلمون شد خب برادر دینی شما میشه، تمام. و این عبا، اما اگر شنید و قبول نکرد، فتعینو بالله علیه، پس کمک کنید به خدا بر او، یعنی اونجا که میتونید یه گونه ای که مصلحت اسلام و خدا مراعات بشه انجام بدید، و البته و ابلغو و مأمنه، او رو به جای که در امان باشد او رو برسونید. طبیعتا این هم با گویای همان مراد هست و حرف جدیدی نمیزند. مجدد روایت دیگه علی ابن ابراهیم ابی، این روایت هم از کلیلی نقل کردیم، البته این سند درستیه، علی ابن ابراهیم ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن جمیل کم جمیل دراج عن ابی عبدالله مثل عبارت بالار، اما آخرش اینجوری داره، الا انه قال و ایما رجل من المسلمین نظر الى رجل من المشتکین فی اقصى الاسفار و ادناه، حالا اول لشکر اونا باشه آخرش باشه فرق نمیکنه، فهو بجار. و این روایت رو هم بهش اشاره کنیم، بعد این روایت گذر کنیم. علیون ان هارون، هارون مسلم، مسعدت صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام ان علی، این روایت هم خیلی مگر باید به اعتبار اینکه تو کل کافی نقل شده اعتماد کنیم و الا گیرگوری توش دار، ان علی علیه السلام اجاز امان عبد مملوک لأهل حصن من الحصون، حضرت امیر اگر یک عبدی از مسلمان ها توی جنگ بود و این عبد هم اگر به تعبیری امان داد، این امان عبد رو هم به رسمیت شناخته، برای یه جایی که مثلا رفتن درگیره داخلی قلعه و اهالی قلعه رو مثلا فرسون گیشون یک از اونا رو امان داد، لأهل حصن، حالا اهل حصن یکی یا چند تا، و قال هو من المؤمنین، گفتن آقا این عبد این فلانه، میگه خب مؤمنه، فرق میکنه که، یعنی حتی تا این حد غلام رو هم به رسمیت شناخت. لذا فرض این که یک نفر از مسلمان ها امان بدهد به یه نفر یا مجموعه ای از کفار یا مشرکین، برای حالا بعد جا اطلاق داره نداره، حتی یسمع کلام الله، بعضی جا اطلاق نداره، مراد همون یسمع کلام الله، ممکنه کسی بگه خب اطلاق اینها طبق روال، اینا مطلقا اونا مقیدن، ما باشیم و ما، میگه آقا مراد از این مطلق هم همون مقیده، یعنی فقط برای استماع کلام الله، طبق روالش اینطوری، یعنی ما اگه مطلق داریم یه مقید داریم، اون مطلقات رو هم دوباره مقید میکنیم، اما به نظر میاد این منطق درست نباشه، یعنی با توجه به اون منطق پیشینی ما، اگر ما دلیل عقل را مقدم نمی داشتیم، بر اساس وزان دلیل عقل ما رفتار نمی کردیم، این حرف درستی بود که ما فقط برای استماع کلام الله، چرا آیه قرآن استماع کلام الله، برخی از روایات هم که مقیدن استماع کلام الله، اونایی که مطلقاً رو باید هم کنیم بر مقید، طبق اصطلاح رایج اصول، اما چون مبنای ما دلیل عقل بود و دلیل عقل هم به تعبیری فراگیر بود و این روایات هم ارشاد به اون معنای دلیل عقل هست، لذا ما اون اطلاق را میپذیریم و در موارد تقیید میگیم تقیید یک مورد هست نه مقید باشد، میگیم فقط در این مورد باشه در بقیه موارد نیست. این خیلی تغییر حاصل میکنه در مدعا و عملا نتیجه رو متفاوت میکند، یعنی مقید نمیشود بحث به تعبیری امان ما فقط به بحث استماع کلام الله. اگر ما روش عقلانی رو در پیش بگیریم طبیعتا مقید نمی شود، اما اگر نفس محور باشیم با طبعا میگه مقیده طبق روال، حالی که ما چون دلیل عقل رو مقید کردیم به دلیل عقل رو مقدم کردیم طبیعتا بر همون اساس ما قائل به تغییر هم البته نمیشه. نسبت این نقطه نداری البته که فکر میکنم نقطه برای شما هم قابل قبول جواب داده باشه، مگر نقطه داشته باشه
استاد؟ اونایی که نص محور هم باشن یعنی خودشون باید کلام الله رو در واقع خیلی مقید ببینن دیگه، فقط قرآن ببینن دیگه، یعنی اگر میخواد بیاد فقط قرآن گوش بده و الا کلام الله، یعنی کلام پیامبر هم میشه کلام الله، کلام حق هم میشه کلام الله.
نه، اگر کلام به ما در ادبیاتمون کلام پیامبر، پیامبر مشرع در مثل قرآن، یعنی مثل خداوند پیامبر هم مشرع، یعنی اگر خدا قانون جعل میکند پیامبر هم جعل میکنه، اما اهل بیت دیگر جعل شریعت نمیکنند بلکه تفسیر میکنند.
نه متوجه هستم.
خب حالا اگر ما یک روایتی داشتیم این روایت اومد مقید کرد اون، ببخشید اون مطلق آورد نسبت به چیزی که آیه قرآن مقیده، حرف اینجاست که آیا روایت یا خبر واحد میتواند مقید کند، تخصیص بزند یا تعمیم بدهد آیه قرآن رو؟
من همون مقید رو دارم صحبت میکنم
جلان؟
من نکتم سر همون مقیده، میخوام بگم اون چیزی که ببخشید اون چیزی که مقید بود همون مقید در واقع توسعه داره، خود همون مقید.
چرا؟
میخوام بگم کلام الله منحصر به چیزی نیستش که به قرآن که نیستش که،
یعنی میخوام نه یه وقتی میگید که در استدلال به این آیه میگید آیه مورد هست و مصداق هست، وزانش مقید نیست به اون بحث حتی یک مثلا قبول. اگر در اونجا اینگونه گفتیم که قبلا ما اینجوری گفتیم، چرا اینگونه گفتیم؟ چون گفتیم که آیه قرآن در مقام اختراع و تأسیس نیست، آیه قرآن در مقام تطبیق بر برخی از موارد هست که در سنت عرب چنین چیزی وجود داشت، لذا اونجا گفتیم اصلا از اساس آیه قرآن مقید نیست، این بر اساس وزان روششناسی ما. اما اگر کسی این گونه نگفت، ابتدای به ساکن بحث استیمان رو از قرآن شروع کرد، آیه قرآن مقید هست به بحث، یعنی دو تا قید داره، یک مشرکین، دو حتی یسمع کلام الله. در بحث مشرکین مطمئنیم که کفار هم همینطورن، آیه قرآن هست در مشرکین نیست، اینو میدونیم ازش گذر میکنیم، اما اینکه آیا فقط برای استماع کلام الله یا نیست، اگر ما باشیم آیه قرآن میگیم نه فقط استماع کلام الله هست، بیش از این مقدار دلیلی نداریم، یعنی همون اول هم میگیم آیه قرآن خاصه. اگر پذیرفتیم محوریت قرآن رو و از قرآن شروع کردیم از دلیل عقل شروع نکردیم، خب آیه قرآن خاصه، می شود روایتی بیاد و این خاص را به عموم تغییرش بده، وزانش رو گسترش بده یا خیر؟ طبق روال می تواند روایات بیاد تفسیر کند قرآن رو، روایات بگوید اونی که در قرآن گفته حتی یسمعم، نه موارد اوسع هم می تواند داشته باشد، لذا مواردی که اطلاق دارد، آیا این اطلاق در قبال تقیید میتواند توسعه بدهد؟ ممکنه کسی بگوید که آیه قرآن مقید بود، روایات در مقام تشریع هستند، ببخشید در مقام تفسیر هستند، و این تفسیر میگوید اون مورد حتی یسمع مصداق است نه مقید. ممکن هم است کسی بگوید که خدمت شما عرض کنم که اینجا مقید بود، روایات میاد آن چیزی را که مقید بود به خاطر محوریت روایات صحیح و تفسیر اهل بیت اون مقید تبدیل به مطلق میکند. این تبدیل مطلق کردن و تبدیل مطلق به مقید کردن آیا شأن روایت و امام هست یا خیر؟ عرض میکنم چون امام مفسره و قرآن قابل تفسیره، طبیعتا تفسیر اهل بیت از جایی که قرآن مطلق گفته، اینا میتونم بگم مراد از این مطلق مقیده، و جایی که مقید گفته میتونم بگم مراد از این تقیید مثال است نه تقیید. لذا این شأن رو داره روایات. این در خصوص قاعده کلی. اما ما طبق روال خودمون میگیم که اصلا آیه قرآن هم اصل در قضیه نیست. اصل در قضیه اون دلیل عقل و اون سیره است. آیه رو باید هم بر همون وزانه، لذا ما آیه رو هم بر همون وزان تفسیر میکنیم و میگیم یه مثال قرآن گفته. و اگر روایت مطلق اومده، یه روایت رو در مقام تفسیر قرآن نیست، چون ما قرآن هم در مقام تأیید همون بنای عقلا بود، روایات هم تأیید بر همون بنای عقلا، لذا عمومش رو به رسمیت میشناسیم و در نهایت تقیید در روایت رو از باب مثال فقط میتونیم، نه مقید کردن استیمان فقط برای این حوزه. و یکی از مواردش اینه که البته اظهر مصادیقشه، یعنی خوب عدد روش شناسی طبیعتا این بحث میتونه یک نتیجه متمایزی منجر بشه اگر ما بر اساس روش خاص بخوایم بریم. نکته نیست درست یعنی یا
نه من الان من همون فقط میخواستم این نکته رو بگم که حتی اونهایی که میخوان بر اساس نص برن جلو میتونن اگر بخوان میتونن به این نتیجه برسن.
آره، یعنی بگن که آیه قرآن در اینجا مثال هست، در مثل استماع مثال هست، شاهدش هم این روایاتی که مطلق آمده و این روایات مقید نکرده. اما اگر ما باشیم و تعبد به این لفظ ممکنه، یعنی تعبد به لفظ قرآن، ممکنه کسی بگوید ما یه دوتا چارتا توی فقه داریم، اکرم العالم عامه، یکی میگه اکرم العالم مسلم، عالم المؤمن، عالم المتقی. طبیعتا ما باشیم و ما در مقام اطلاق و تقیید یه جا اگر مطلق گفته یه جا مقید گفته هم میکنیم مطلق رو بر مقید، یه حتی اونجایی که گفته اکرم العالم مراد اکرم العالم نیست. ممکنه کسی این گونه بگه که طبیعتا بر اساس منطقی ما گفتیم این منطق خیلی موجه نیست، و هر کدوم طبق روال دو تا چهار تا ممکنه کسی اینطوری بگه که طبیعتا بر اساس نکته که ما میگیم این نمیشه اینجوری گفت. خیلی تا اینجا این کار درست. برخی از آقایون در ذیل استیمان به دو سه تا مثال استناد کردن و این مثال رو ذیل استیمان قرار دادن که حالا مرور کنیم ببینیم مراد شما از این مراد شما از این که آقایون گفتن استیمانه چیه. فضلا عن روایت المذکوره فقط ادعا ادراج بعض الافعال الصادره عن النبی و بعض الصحابه فی جعل الامان لبعض المشرکین. بعض در بحث، یعنی اینا به عنوان استیمان قرار دادن، فقط جعل بعض امان النبی للمشرکین فی عام الحدیبیه من مصادیق عقد الامان. برخی از حضرات گفتن که اون صلح حدیبیه از مصادیق استیمان هست. چرا؟ چون پیامبر به کسانی که دشمن حربی بودند و دشمن بودن امان داد بر اساس یک مفاد مشخصی، تفریق کردن طبیعتا. حالا به نظر شما درسته یا خیر؟ عقد امان هست یا خیر؟ این که عقد امان رو شاید تعبیر قبلا خوندی و مرحوم شیخ طوسی توی المفتوح قبلا عبارت شما البته خوندی. طبعا منطقش معلومه دیگه، ما وقتی میگیم استیمان یعنی یه جایی یک کسی طلب امان بکند و یک در معرکه باشد، دشمن باشد و این طرف قبول کنه. اما غرض از عقد امان یا استیمان ورود دشمن به سرزمین دشمن بر اساس یک امنیتی که طلب کرده. اما در حدیبیه استیمان نیست، قاعده صلحه. یعنی مسلمون ها و مشرکین با همدیگه صلح کردن، یعنی از حالت جنگی در اومدن. طبعا دیگر حالت ناامنی وجود ندارد تا کسی بخواد امان بدهد. کل مسلمون ها و کل مشرکین نسبت به هم از حالت جنگ در اومدن و حالت صلح دارن. دیگه اصلا از اساس عقد یه استیمان نیست، بلکه صلحه. صلحیست که پایداره و لازمش هم ورود یک نفر در داخل مرد دیگری نیست، بلکه این در جای خودشه، اونم در جای خودشه و از این جهت کسی وارد مرد دیگری نمیشود. تا ما بخوام بگم مثلا الان این عقد استیمان طبیعتا این نیست، حیثو ان المراد من الاستیمان فی ما نحن فی جواز یا اینجا بود جواز و دخول فی دار الاسلام بعد ما یوم نوان. استیمان فرضش اینه که من میخوام وارد یک کشوری بشم که طبق روال نمیتونستم بشم، حالا آیا به واسطه این عقل میتونم بشم یا نه؟ حالی که اصلا در بحث حدیبیه اصلا بحث ورود نبود، اصلا بحث ورود در مرزها نبود، بحث ترک حرب و امان مشتکین در دیار خودشونه. اونا تو کشور خودشون مثلا ما بهشون کار نداریم، عمله نمی کنیم. ولا یراد منه جواز و دخول المشرکین الى دار الاسلام هینما ارادو. میگم خیلی خب آقا جان، حالا عقد استیمان هست، هر وقت خواستید بیاد داخل مثلا مدینه بیاد برید، چه چیز مد نظرشون نیست. نه، یوس محل المشرکین مجاز است برای مشرکین ان یدخل فی دار الاسلام لاخراج لاجئین الى مدینه. بله، مسلمان یعنی مشرکین میتونستن اگر یک کسی پناهنده شد به مسلمون ها در مدینه، بلند شن بیان اونجا، اون پناهنده کسی که از مشتکین پناهنده به مسلمون ها شد برگردونن. یه تعبیری در بعد از جنگ بعد از صلح حدیبیه داره، یک کسی از مشتکین مسلمون شد و اومد توی مدینه، اونها متوجه شدن و اومدن توی مدینه گفتن پیامبر ما با هم عهد داریم، قرارداد داریم که اگر کسی از مشرکین آمد به شما پناهنده شد باید به ما تحویلش بدید. لذا اومدن این رو کشان کشان از توی بازار مسلمین بردن. اون بدبخت هم هرچی زجه زد و گفت پیامبر من مسلمونم، اینا اگه بریم اونا نمیدونم اذیت میکنن، آزار میکنن، میکشن، منو نجات بده. اما پیامبر گفت من معذورم چون قرارداد دارم بهش. یعنی حالا در اینکه این قرارداد هم پیامبر به رسمیت شناختن در جا خودش، هم میگم اونا اومدن در داخل مدینه و یک نفر از خودشون رو بردن، پیامبر هم من این نکرد. به این مقدار بله، اما به این اعتبار که حالا این بشود استیمان، نه. لکن لیس مما امرت بهی آیت القرآن فی قضیه الامان که این و این عدم المشکین استرجاع که اصلا اونم نیست. اینا کلن یعنی اون قاعده کلی در استیجار یا استیمان که وجود داشت، اساسا این گونه که همه کفار و مشرکین هم میخوان بیان، ما چون قرارداد صلح بستیم همشون میخوان بیان کلام خدا رو بشنون، این چیزی نیست. صورت مسئله استیمان نیست و نهایت عقد ذمه، عقد صلح. دیگه هم داره در این که بعضا این رو به عقد امان یا استیمان مستند کردن. خدمت شما ارز کنم که امهانی، خدمت شما ارز کنم امهانی که دختر ابی طالب هست، این اومد وقتی حمله کردن مسلمان ها که مکه رو فتح کنند، اونجا اومد یه نفر از مشرکین رو در این روز بهش امان داد. وقد استدل فی فلسطیمان یا بلسطیمان چرا فه حالا وقد استدل فلسطیمان به ما فعلت امهانی بنت ابی طالب در این که امان داد یک فردی از مشرکین را در روز فتح مکه، و پیامبر هم اون امان وی رو به رسمیت شناخت و اجاز النبی امانه ها. تعبیر روایت اینه: ان امهانی قالت رسول الله، یا رسول الله انی اجرتو احمائی، من برخی از اون بستگانم رو فامیلام رو، و اغلقت علیهم، در روشون بستم، گفتم آقا اینا در امان منن، تو خونه هاشون درشون بستم، و ان ابن امی اراد قتلهم، فرزند مادرم میخواد اونا رو بکشه. حالا فرزند مادرم منظورش مثلا برادرشه یا مسلمان مرادشون. فقال رسول الله قد اجرنا من اجرتو امهانی، هر کسی رو که امهانی یا مثل تعبیر قد اجرنا من اجر من اجرته یا اجرته، مثلا اون کسی که تو او رو امان دادی منم امان دادم. بعد استدلال میکنه انما یجیرو علی المسلمین ادناهم، اگه کسی از مسلمان ها کمترینش هم پناه بده به رسمیت شناخته شده. حالا مسئله اینه، آیا این رفتار پیامبر در تقریر و امضاء امان امهانی آیا از مصادیق استیمان هست یا خیر؟ اگر هست خب هست، اگر نه چیه؟ پس این کسی تو ذهنش هست یا استدلالی داره؟ خب خودم بگم، و ظاهر انه امضاء لما فعلت امهانی و رضا به، درست دیگه امضا کرده، کما اینکه خود این تعبیر پیامبر ممکنه انشاء امان باشد، یعنی همچنان که پیامبر وقتی تعبیر میکنه انما یجیرو علی المسلمین ادناهم، خودش یک قانونه، یک انشاء قانون هست. قبلی رو ممکنه گفته فلان کس، اگر گفت من امان دادم قبول، اما اصل این تعبیر وقتی پیامبر موقع فتح مکه میگه، این میتونه از یه جهت جعل امان باشد، انشاء باشد. حالا کار ندارم جدا از اینکه امضاء یا جعل، طبیعتا ما میخوام بعد کنیم از مصادیق استیمان هست یا خیر. این نکته رو البته فقط من اضافه کردم که این تعبیر انما یجیرو علی المسلمین ادناهم ظاهرا توی بعد از روایت اهل سنت نداره. اون اصل، یعنی من نگاه کردم خیلی مواد متعدد رو که اینا در خصوص امهانی چی گفتن، روایتشون مفصل جای مختلف دارن و همشون تاکید کردن که امهانی این کار رو انجام داد، اما این تعبیر توی روایت اینها نیست. انما یجیر علی المسلمین ادناهم توی روایت ما وجود داره. اما اینکه آیا این استیمان هست، داخلش اینه که استیمان نیست، یعنی مثال استیمان نیست. بخواد اینه که استیمان فرضش ورود به سرزمین مسلمون ها در زمان جنگ، اما این قضیه بیشتر عفو، بیشتر امان اندل جنگ، یعنی نکشتن بعد از تسلیمه، نه برای اینکه بیاد و اگر خوب بود برگرده. نظر سنکش اصلا با سنک امانی که ما داریم ازش بحث میکنیم فرق میکنه. سنکش جنگ و عفو از جنگ در زمان خودشه. لذا تعابیری که در روایات در خصوص مدینه داره که اینها رو ازش طلقا یاد میکنه، که به تعبیری به معاویه و اینا تعبیر میشه یبن طلقا. یبن طلقا یعنی اینا در جنگ با مسلمان ها به تعبیری اسیر شدند، و اگر اسیر شدند یعنی ملک مسلمان ها هستند، اما پیامبر بر اساس مشی خودش اینها رو آزاد کرده. خب طبعا اینها اسیر بودند و اسیر طبیعتا پیامبر اسیر رو نمی کشد طبق روال، اسیر در امان است. اینکه اسیر در امانه رفتی به نداره که عقل استیمانه یا قاعده استیمانه. و اینها بعد از اینکه اسیر شدند پیامبر هم اینها رو آزاد کرده، طبیعتا اینها بعد هم مسلمون شدن یا در ذمه اسلام قرار گرفتن. اصل عدم قتل اون به معنای اسیر شدنه، اسیر هم در امانه. لذا در فتح مکه پیامبر دارن جو دو سه نفر اشتباه نمی کنم، شاید یه نفر حتی فقط کشته شد، اونم شمشیر کشید، بقیه شمشیر نکشیدند، تسلیم شدن. چون تسلیم شدن پیامبر اونها نکشته، لذا استیمان نیست بلکه امان بعد از به تعبیر اسارت. و الهازا یعنی بل الغرض من الامان، الامان لهم الامان فی منازلهم بعد ما تسلم و بعد می تسلیم شدن و بعد او فی وفهم شمشیر گذاشتن پایین تسلیم شدن. امان جنگیه، یعنی امان ناشد اسارته، نه امان ناشد استیمان. و الى حالا اشار کلام النبی اینما دخل مکه من دخل دار ابی سفیان فهو آمن و من اغلق علی بابهو فهو آمن. هر کی رفت تو خونه درشو بست در امانه، اگه خونه ابو سفیان رفت در امانه. چرا؟ چون دیگه اونجا جنگ نمی کنه. مراد اینه، نه مراد استیمان باشه. لذا نباید اینا رو با هم دیگه خلط کرد. امنیت ناشی از اسارت و امنیت ناشی از استیمان با هم دیگه فرق میکنه. مثلا میشم ولا الا ذی در روایت ناظر الى امان المشرکین من القذف لا ما نحن بصدد عقد زمان، که البته اینا بحثو عرض کردم. خیلی خوب، وقت ما اجمالا از این گذشته و از این بحث هم گذر کنیم تا بعد بریم سراغ اون وجوب وفای به عهد، که شاید میبری تا این بحث ما در این بحث این باشه. دوستان نکته در بیاسم دارم بفرمون دیگه.
استاد یه نکته، من هنوز الان در حال حاضر کسی هستش که وفای به عهد رو واجب بدونه؟
وفای به عهد ابتدا به ساکن؟
آره
بله هستم. حالا ما مفصل از اون بحث میکنیم، ما الان میخوام یه بحث مفصلی در خصوص وفای به عهد بکنیم. وفای به عهد لازم الوفای یا نیست، یا اگر ذیل عقد لازم بود لازم الوفاه، یه بحث مفصلی خواهیم کرد. یعنی چون یه بحث محوریه بحث مفصلی خواهیم کرد. اما آره این تابع این است که ما اون وفای به عقد را چی بدونیم، اون ماهیت
رو در واقع چی بدونیم. درسته؟
آره، عقد رو چی بدونیم. اگر عقد رو انشاء بدانیم، عقد رو اخبار بدانیم، بعد ملاکش رو چی بدونیم، اینا متفاوته و تقریبا تمایز آقایون در خصوص وفای به عهد به همین برمیگرده. لذا ادله وفای به عهد رو خواهیم خوند، اول ماهیتش رو خواهیم گفت، ادلهش رو خواهیم گفت، ادله کسایی که وفای به عهد رو لازم نمیدونن خواهیم گفت، بین وعد و وعید هم تفاوتی وجود دارد خواهیم گفت، و در نهایت هم بنابر این است که وفای به عهد لازمه و بحث انگار توش نیست. البته برخی از موارد مفروغ مفروض در جایی که ضرر حاصل بشه، حالا توضیح میدیم، در جایی که پیمان شکنی یا نقض عهد به ضرر منجر بشه زمان داره، خود در جا خود زمان هم بحث میکنیم. البته متن من هم طبیعتا در اختیار شما هست و شاید بخواید در موردش هم یه قدری مطالعه هم بکنید، برای فردای گزارشی هم بدید، که الان من بحثی که الان مشاهده میکنید بحث حقیقت وعده، که الان حقیقت وعد چیه. ما تا اینجای کار اجمالا به این باور رسیدیم که آن چیزی که در استیمان هست یه وعده است، یه تعهده، تعهد به امنیته، عقدی نیست، ایغایی نیست و یک تعهده. حالا اگر تعهدی هست، من تعهدی دادم به یک کسی که من خدمت شما عرض کنم که تضمین میکنم امنیت تو رو، آیا میتونم این رو نقض کنم به اعتبار اینکه خب یه تعهدی کردم، وعده ای دادم، خب وعدم که لازم الوفا نیست چون ذیل عقد لازم نبود، میتونم این کارو بکنم یا خیر؟ یا ممکنه کسی تفصیل هم بدهد که وفای به عهد در امور داخلی و امور خارجی رو، که این بحث رو یه وقتی شاید من مطرح کردم، در حوزه بین الملل وفای به عهد یک سند بالادستیه، سندی است که نقض نمیشه. در حوزه درون کشوری ممکنه کسی بگوید که سند بالادستی نیست. حالا این رو چقدر بعدا صحبت میکنم. اگر دوستان میل داشته باشن نگاه بکنن بحث رو، گزارشی بدن، ما در خدمتیم. اگر نه که طبعا خودم بحث رو یک گزارش ازش خواهم داد انشاءالله، در ماهیت وعده و این که ماهیت وعده چیه و فرق وعده با وعید چیه، مقومات چیه، تا بعد بر اساس این بیایم بگیم که آیا وعده لازم الوفا، جایز الوفا. البته اون بحث هم مطرح میکنیم که اگر ذیل عقد لازم باشد، اونم بعد که آقایون گفتن اونم مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. خب اگر مشتری نداره من خودم جلسه بعد توضیح بدم. یش بدین اول صداش رفتم و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
اللهم صل علی